بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين.
آقای فروزانفر، سوال میکنن که اون عبارتی که قبلا داشتیم گفته بودن که و ان کانت الاماره تو غیر علمیته، غیر علمیه و ان لم یفرد زنه، ایشون میگن خب اماره اونجوری که ما در اصول فقه و در گذشته خوندیم به معنای آن چیزی است که یثبت متعلقه ولا یبلغ درجه قد، و این ظهور در این داره که یعنی مفید زن هست. خب گفتیم ما امروز گفتیم قرعه بنا بر نظر کسانی که اون رو اماره میدونن یک، ثانیاً اماره در نظر بعضیا معناش تأمین دارد، یعنی آن چیزی که انسان را به سوی حکم شرعی رهنمون میکند، قرینیت دارد، ولو این که مفید زن و گمان نباشه. داره تصمیم میکنه دیگه، نظر مشهور که باید مفید زن و گمان باشد، علت عملش همون زنه، لذا هر اماره‌ای به عنوان زنه چی معتبر زنه خواست. اما ادامه بحث ما در مورد امکان وقوعی زن بوده است. بیان شد که آن چیزی که معروف و رایج است امکان وقوعی دارد، هیچ کس مخالفت نکرده مگر ابن قبه، اون هم در مورد عمل و خبر واحد. دلیل ابن قبه یعنی تحلیل حرام و تحریم حلال شامل زنون دیگر هم می شود. بعدش صاحب فصول دو جواب از ابن قبه داده، یعنی یک جواب نقضی و یک جواب حلی. بعد مرحوم شیخ چون راضی به جواب حلی ابن قبه نشدن، اومدن جواب تفصیلی دادن، گفتن مراد شما انسداد باب علمه یا انفتاح باب علمه. انسداد رو بحث کردیم، بحث در انفتاح بود. در انفتاح هم گفتن که مراد شما آیا بنابر مسلک سببیت هست یا بنابر مسلک طریقیت هست. اگر منظور شما بنابر مسلک سببیت باشد، حرف شما جا ندارد. چرا؟ به خاطر اینکه بنابر مسلک سببیت اولا که اصلا تحلیل حرام و تحریم حلال پیش نمیاد. چرا؟ چون یکی از مسلک‌های سببیت میگوید که حکم الله واقعی تغییر میکند. بنابر اون نظری هم که میگوید تغییر نمیکند، خلاصه میگوید مصلحت فوت شده یا مفسده‌ای که شما گرفتارش میشوی به واسطه این مصلحت یا این مفسده‌ای که در این اماره وجود دارد جبران میگردد. لذا تحلیل حرام و تحریم حرام راه به جایی نمیبرد، محال عقلی برای ما درست نمید. این بحث تموم شد. این انقلت و قلتی که امروز میخوایم بخونیم یه تکمله بحثه. انقلته این است که کل انقلته اینه، این مسلک سببیتی که جناب شیخ تصور کردن، مگه شیخ نگفت نماز جمعه ولو این که در واقع حرام باشد، اگر اماره قائم شود بر اینکه نماز جمعه واجب است، برخوردار از یک مصلحتی می شود که اون مفسده در واقع را جبران می کند. این قلته میگه خواهی معناش اینه که تصویب دیگه، چون معنای این حرف اینه صلات الجمعه حرامون نه مطلقا لولا امارتون علا خلافهی، معناش این میشه دیگه نماز جمعه واجب است تا کی؟ تا زمانی که اماره برخلافش نه. اما اگه اماره بیاد چی؟ اماره بیاد بگه نماز جمعه واجبه، اون مفسده صلات جمعه مزمحل میشه، نابود میشه، مصلحتی که اماره درش وجود داره جایگزینش میشه. این که همون تصویبه که، و تصویب دقت کنید، و تصویب اگرچه منحصر در همیه معنا نیست، معانی مختلفی دارد که انشاءالله در ادامه بهش میرسیم، اما علی ای حال تصویب باطل است. شاهدش اینه که دقت کنید، اینا دیگه عبارت پردازی شیخ ها، شاهدش اینه که مرحوم علامه در تعریف علم فقه فرمودن الفقه هو العلم بالاحکام شرعیت عن ادلته التفصیلیت. دیگران به علامه اشکال کردن، گفتن نباید میگفتی العلمو، چون اکثر احکام ما چی هستن؟ ظنی هستن. بعد میگفتی الفقه هو زنو نه العلمو. علامه در جواب اونا برمیگردی میگه که درسته ما اماره داریم، اما قطع ظنیت و طریق لا ینافی قطعیت المدلول. اماره ظنیه اما اونی که برا ما میاره قطعا حکم الله همینه دیگه، حکم اللهی در واقع نیست. مرحوم صاحب معالم در جواب علامه میگه این که تصویبه که، و خودت هم قبول داری تصویب باطل است، اصلا نیاز به این عبارت پردازی نبود که. از این قلته تا قلته رو سه خط میتونست شیخ مطلب بیاره. تصور مطلب بنابر مبنای سببیت مستلزم تصویب است، حال اینکه شما یه مرحوم شیخ انصاری تصویب را قبول نداره، هیچ کی قبول نداره، مجمع علی بطلانه کل این قلته همین. اما جواب خوب دقت کنید، مرحوم شیخ دو جواب میدن و در حقیقت عبارت رو خوب دقت کنیم سه جواب دو عبارت وجود داره. جواب اول شیخ، جواب اول شیخ این است که کی گفته هر تصویب باطله؟ ما در آینده توضیح میدیم که هر تصویب باطل نیست، حال اینکه شیخ بعدن توضیح میده تصویب باطل است. این کلان شیخ وعده میده وعده پوچیه. خب این جواب اول، پس پر کاری بشنه. جواب دوم، فرض کنیم تصویب باطله دیگه، چرا باطل است؟ طبق مبنای ما امامیه که احکام را تابع مصالح و مفاسد نفس الامریه میدانیم، اجماع داریم، اتفاق داریم، تصویب باطله. اما این به معنای این است که تصویب امر محال است، معقول نیست. ما به ابن قبه میگوییم بنابر سببیت حرف تو درست نیست، اگرچه خود سببیت مستلزم تصویب باشد و نزد ما امامیه درست نباشد. برای جواب ابن قبه کافی است، چون جواب ابن قبه بحث این بود که میگه محال عقلی دارد، محال وقوعی دارد، ما میگیم محال وقوعی ندارد اگرچه بل اجماع در واقع محقق نشد. اون یه بحث دیگه ای است. یا دومشه، جواب سومی که مرحوم شیخ میدن این است که خوب باید دقت کنیم، جواب سومی که مرحوم شیخ میدن کلن هرچی بنا که تا حالا ریخته بود همه رو خراب میکنه. مگه شیخ نیومد بین مسلک چی باب انسداد و باب انفتاح تفاوت بذاره؟ خوب دقت کنید، مگه شیخ نیومد در باب انفتاح بین سببیت و بین طریقیت تفاوت بذاره؟ یه مرتبه میگه حرف ابن قبه احتمالاً تو سببیت نیست. خب حرف ابن قبه تو سببیت نباشه کجا میشه؟ چرا تو سببیت نیست؟ چون تحلیل حرام و تحریم حلال کجا تصور میشه؟ زمانی که واقعی باشد، ظاهری هم باشد، و تو سببیت واقع و ظاهری نیست. سببیت که برش داشتیم. پس حرف ابن قبه میشه تو طریقیت. خب جناب شیخ قبلا هم گفتی که ابن قبه از قائلین به انسداد نیست، از قائلین به چیه؟ انفتاح دیگه. انفتاح هم در فرض چی؟ طریقیت. درسته؟ خب در طریقیت یا حکم الله واقعی مرادتان است یا حکم الله همون حرف صافوسی شد که تفصیلی که شما یه شیخ دادی سر از جای در نیاورد که شما گفتی یا منظور شما در انسداد است یا منظور شما در انفتاح است، بعد گفتی نه منظورش در انسداد نیست، این خط خورد. در انفتاح یا بنابر مسلک سببیت است یا بنابر مسلک طریقیت است، سببیت هم نیست چون تحلیل حرام پیش نمیاد که. خب چی میمونه وسط بعد؟ طریقیت. خب در طریقیت هم حکم واقعی داری، حکم ظاهری داری. همون جواب که صاف اصول داد دیگه، همون جواب که صاف اصول داد. درسته؟ جواب صاف اصول هم که شما قبول نکردی، بل اولان یقال. خب نتیجه چی میشه؟ که شما ابن قبر بس قبول کردی دیگه، یعنی شما قبول کردی تحلیل حرام پیش. مگه ایشون قبول نکرد در طریقیت تحلیل حرام پیش میاد؟ کجا گفت تحلیل حرام پیش نمیاد؟ در جایی که ما احتمال بدیم خطای خط مساوی اماره. این احتمال شما قبول میکنید؟ عرف قبول میکنه؟ احتمال بدیم خطای اماره کمتر قد بیشتره، این کسی قبول میکنه؟ خب نتیجهش این میشه، دقت کنید من چون بعدن جنبندی میگم دشوار براتون نشه، نتیجهش این میشه که مرحوم شیخ انصاری میفرمایند بحث ابن قبه در فرض انفتاح هست، بنابر مسلک طریقیت است. بنابر مسلک طریقیت هم چون قطع احتمال خطا اش کمتر است، لذا نتیجه میشه که ارجاع به امارات محال است. جمع شیخ این شد پس دیگه. یکم کلام ابن قبه که مگر اینکه شما همون بیان صاف اصول رو قبول کنید. این کل بحث شیخ.
تحلیل مثلا حرام
تو تصویب مثلا گفتن آقا لوح محفوظ حرامه، مشتهد چون تصویب علی حالا میگه لوح محفوظ خط میخوره.
خب خط میخوره آقا، حرام قسم حرام.
ما مکلف به واقع دیگه نیستیم، ما تو تصویب ما دیگه مکلف به واقع نیستیم.
همین بله، لوح محفوظ قبلا حرام بوده است،
مشتهد الان درست بینرسی که اشکال نداره. اینو نمیگن نه، این تحلیل حرام اشاره به روایت از پیغمبر داره، نه دیگه در اینجا مشتهد به حلال رسید حرامه خط خورد دیگه.
خب به این نحوه دیگه،
خب تحلیل حرام خب ما از خارج جواب دادیم، گفتیم اولا که در اینجا این تحلیل حرام مشکلی ندارد، اولا که شما داری میگه پیش میاد دیگه، مشکلی ندارد چون تحلیل حرام به خاطر مشکلشه، تحلیل حکمی که هست و ما مصلحت و مفسده از ما فوت میکند، ما را گرفتار میکند، وقتی نیست فایده نداره که بشه فایده حرف ابن قبه سر از جای در نمیاره. خب فإن قلت، عبارت کتابش این قلتش فعلا معلوم، فإن قلت ان هازا، هازا یعنی چی؟ حدوث مصلحت، چونشون در جلسه گذشته به بحث اینجا رسید که اگه اماره بیاد مصلحتی در فعل چی میشه؟ ایجاد میشه. ان هازا، این حدوث مصلحت، انما یوجب التصویب، خب این که یوجب ای یستلزم معنای لغویشه، این که سر از تصویب در میاره، که چرا سر از تصویب در میاره؟ یه صفحه برای شما تصویب توضیح میده. لان المفروض علی هازا، علا حاضر چیه؟ بنابر حدوث مصلحت، چون اون چیزی که فرض می شود بنابر حدوث مصلحت، ان فی صلات الجمعه التي اخبر به وجوبها بالقول مصلحتا راجحتا علی المفسده الواقعیه، فرض این شد که نماز جمعه در واقع حرامه، اما یه اماره میاد میگه نماز جمعه چیه؟ واجب است. خب این باعث می شود یک مصلحتی درش حاصل بشود که اون مفسده واقعیه رو از بین. فل مفسده الواقعیتو، مفسده واقعیه کی معارض نداره؟ زمانی که اماره برخلافش. فل مفسده الواقعیتو مبتدا سلیمتون خبر، سلیمتون عن المعارض راجحه، بعدش حتما ویرگول بذارید، کی سالم است از معارض؟ به شرط عدم اخبار العادل به وجوبها، به تعبیر دیگه در صورتی که اماره برخلاف نه. اما بعد از اینکه اماره بود چی؟ و بعد الاخبار یزمحل المفسدتو، اما بعد از اینکه خبر داده میشه مفسده چی میشه؟ مزمحل میشه. چرا؟ لعروز المصلحت راجحته، چی باعث آرز شدن مصلحت شده؟ اماره. آقای شاکری با این که مصلحت راجح اومده شما میتونید بگید تحریم هست؟ اگه بگید تحریم هست این میشه اثبات حکم بدون دلیل و این قابل قبول نیست. فلو ثبت مع هذا الوصف، کدام وصف؟ عروض مصلحت راجحه، اگه شما با اینکه یه مصلحتی بر نماز جمعه عارض شد با این حال بگی تحریم هست، لو ثبت تحریمون ثبت به غیر مفسدتن توجبهو، حالا مفسدتن توجبهو بنویسید و این هم ممتنع است، چون حرمت به تبع وجود مفسده ثابت می شود. باز تکرار، آقا چرا مصلحت بیاد مفسده میره، چرا مفسده بره حرمت نیست؟ خب واضحه دیگه، لأن شرط فی ایجاب المفسدت لهو، لهو به چی میخوره؟ تحریم، متعلق به چای فروز نفر ایجاب، چون شرط این که ایجاب کند لازم کند یه مفسده مر تحریم را چیه؟ خلوها، خالی بودن اون مفسده از ان معارضت المصلحت راجع. خب اگه یه نفر اسم اینو بگه حرام، این حرام به اعتبار اون واقع، به اعتبار ما سبقه میشه مجاز، چون مجاز داشتیم به اعتبار ما کان و ما یکون، فیکون اطلاق الحرام الواقعی هینه ازن. هینه ازن چی؟ هینه از یزمهل المفسده یا این هینه از یعرز المصلحت راجع، فرق نداره. در این هنگام که مفسده از بین رفت، در این هنگام که مصلحت عارض شد، به معنا انه حرام لولا اخبار براش میشه، یعنی حرام شعنی نه بالفعل. اگه یه نفر بگه نماز جمعه حرام هست، منظورش اینه که شعنیت و حرمت رو داشت، چون در واقع حرام لا انه حرام بالفعل، نه اینکه الان حرام است و مبغوض واقعا، نه اینکه واقعا در واقع دیگه مبغوض بشه، نه، اونی که بالفعل هست چیه؟ محبوبیت، حسن، مصلحت، وجوب. فل موجود و بالفعل فی هذه الواقعه ای فی صلات الجمعه عند الشارع لیس الا المحبوبیت و الوجوب فلا یصح، باز هی تکرار، فلا یصح اطلاق الحرام علی ما فیه المفسدتو، بر چیزی که مفسده داره، البته مفسده معارض داره، المعارضتو معارض، مفسده ای که مقابله می شود، معارضه می شود به چی؟ بالمصلحتی که ترجیح داده می شود بر اون چی؟ حالا اگر یه نفرم بگه در اینجا حرام هست، لو فرض صحته، ضمیر صحته می خوره به اطلاق حرام. اگه کسی هم بگه تو استعمالات روزمره به این حرام میگی، منظورش از حرام حکم شرعی مقابله با مصلحت نیست. فلو فرض صحته فلا یوجب ثبوت حکم شرعی مغایر للحکم المسبب عن المصلحت راجعته. بالای فلا یوجب بنویسین به عبارتی این استعمال مجازی بوده و حرمت شرعی مراد نمی باشد، تا اینکه با وجوب شرعی که اماره آن را ثابت می نماید در تعارض باشد. حالا یه کاری من میگم انجام بدید، این که گفته انهازا انما یوجب التصویبه، زیر این خط بکشید، همه باید کتابو انهازا انما یوجب التصویبه، زیرش خط بکشید، از لعنه رو بذارید تو پرانتز تا آخرین بحثی که الان من خوندم، درسته؟ بالای انهازا انما یوجب التصویبه زیرش خط کشید بنویسید صغرای قیاس، کبراش کجا میشه؟ و تصویبو. این همه ما یه استاد داشتیم زبان این عبارت ها رو میگو بکنی، هر جا که دید خودش بی خود بود میگو این صفحه رو بکنی، همه باید میکنم پاره میکردم. خب شیخ واقعا کشش داد دیگه، این تصویبه، چرا تصویبه؟ یه خط میتونست بگه همش توضیح تصویب بود، تمام. و تصویبو کبرای قیاس، زیر این خط بکشید، و این لم ینحصر فی هذا المعنا، که گفتم معانی مختلف تصویب ان شاء الله در همین صفحات بعد شروع میشه به چی؟ بحثشو میرسیم. صفحه 113 رو نگاه کنید آقای میرآقا بزرگی، میگه اما القسم الثانی فهو علی وجوه، پیدا کردی؟ احدها الثانی الثالث، که اسم سلوکی رو قبول میکنم، حالت تصویب رو توضیح میدم. خب الا ان الظاهره بطلانه، بطلان چسبی چه؟ ایزن، ایزن یعنی به هر معنایی که باشه. در هر صورت تصویب چه؟ باطل است. شاهد هم داری که علما تصویب باطل، این شاهده. حالا یه عبارت سنگین آورد اینجا، میگه کما اعترف بهی، به چی؟ به این بطلان. العلامتو فی نهایت فی مسئلت تصویب، علامه تو نهایی خودش اعتراف که تصویب هر جوری که باشه چه؟ باطل است. بهی به چی میخوره؟ نه، اعترف بهی بطلان تصویب مطلقا. علامه خودش اعتراف کرد به این که تصویب مطلقا چه؟
باطل.
و عجاب بهی، بهی یعنی به این بطلان تصویب مطلقا. کی؟ صاحب معالم در تعریف فقه از قول علامه. علامه چی گفته بود؟ گفته بود ان ظنیت الطریق لا تنافی قطعیت الحکم. بعد این ماجرا رو توضیح بدیم. با اینکه ربطی نداره به بحث ها، یک کلمه میتونست بگه کما اعترف بهی اکثر العلماء و تصویب باطلون کما اعترف بهی اکثر العلماء. بالای حساب عجاب بهی ان قول العلامه یا آخر بس علامت بزنید، اما بالای به ان ظنیت الطریق لا تنافی قطعیت الحکم علامت بزنیم. توضیح مطلب آن است که علامه در تعریف علم فقه فرمودند الفقه هو العلم بالاحکام. بچه همه نقطه بذارید، نقطه ویلگول بذارید بعدش. بر این تعریف اشکال شده است که باید گفته شود الفقه هو الظن بالاحکام، چون مصدر احکام کتاب و سنت است که کتاب ظنی و دلالت و اخبار ظنی و صدور می باشند. نقطه ویلگور سرخط ایراد چی شد؟ آقای علامه چرا شما تو تعریف فقه گفتی العلم و بالاحکام، بعد گفتی از ظن و بالاحکام، چون مصدر احکام همه ظنی است. نقطه ویلگو سرخط. علامه در پاسخ از این اشکال فرمودن اگرچه طریق ظنی است ولی حکم مستفاد قطعی می باشد، چون که بر فرض مخالفت با واقع مصلحتی حادث می گردد که رجحان بر مصلحت باشه، که رجحان بر واقع دارد و حکم واقعی را از بین می برد. لذا هر آن چیزی که به واسطه مصدر احکام یعنی کتاب و سنت ویلگول عقل و اجماع به دست ما میرسد، ولو اینکه طریق ظنی باشد، ولی قطعا حکم الله همین خواهد بود. خدا میگه واقع از بین میره دیگه، همین برای ما حجته، چون حکم الله یقینا دیگه همین میشه دیگه. مگه اماره نمیگه نماز جمعه واجبه؟ نماز جمعه در واقع حرام بود یا نبود؟ حرامه خط میخوره، همین که اماره گفت میشه دیگه، قطع تو رو همینه دیگه. چرا؟ چون حکم الله چی شد؟ ما یدل علیه دلیل. الان دلیل بر چی دلالت داره؟ طریق ظنیه. خب ایشون میگه طریق ظنی منافیه با راه ظنیه، اما الان که بهش رسیدم میگم همینه دیگه. وقتی میگم همین حکم الله غیر این نیست، چه معناش؟ خب واقعا هم که خط میزنیمش دیگه، چیز دیگه هم وجود داره مگه؟ پس چی میشه اسمش؟ خواه الان یه نفر به شما بگه که برو در مورد فلانی تحقیقات کن ببین عادل است یا فاسق است، تحقیقات شما از 5-6 تا از همسایه هاش و دروریاش بود، این طریق ظنی هست نیست؟ سوال کردن از چند نفر ظنیه دیگه. بعد حاکم بگوید هر آن چیزی که تو بهش رسیدی حکم همین است، غیر این نیست، معناش چی میشه؟ ظنیت طریق منافی با قطعیت حکم نیست. علامه میگه درسته گفت در راه ظنی برو، کتاب ظنی و دلالت خبر ظنی و طریقه، اما مبنای ما این است که هر چیزی که بهش رسیدیم واقع همین است، چه قطعیت، نقطه ویلگو سر خط. صاحب معالم در پاسخ از علامه فرمودن هازا تصویبون اعترفت العلامتو به بطلانهی فی نهایته، خب یه بار دیگه عبارت رو میخوام، و تصویب و این لم ینحصر فی هذا المعنا، تصویب اگرچه منحصر در همین مطلبی که ما گفتیم نیست، چون بعضی قائل بودن که اصلا از ریشه حکم الله در واقع نبوده که بخواد چیکار کنه خط بخوره، الا ان الظاهره بطلان اون تصویب است ایزن، چه این معنا چه غیر این معنا، کما اعترف به این بطلان مطلقا علامه در نهایه فی مسئله تصویب، و جواب داده است به همین بطلان تصویب، ضمیر بهی به یه چیزی هم احتمال داره بخوره با این توضیحی که دادیم، به چی میخوره؟ میتونه به اعتراف هم بخوره، یعنی و عجاب جواب داد به این اعتراف علامه به بطلان تصویب صاحب معالم، متوجه چی شده؟ فی تعریف الفقه از چی جواب داد؟ عجاب ان قول العلامه، علامه چی گفته بود؟ به ان ظنیت الطریق لا تنافی قطعیت الحکم، صاحب معالم میگه این که شما تصور کردی این یعنی تصویب، حالا اینکه خودت اعتراف داری به اینکه تصویب چه؟ باطله. قول تو گفتم که مرحوم شیخ در حقیقت سه جواب میده، جواب اولش که هیچ، میگه ما بعدا میگوییم که تصویب باطل نیست، فعلا چشم پوشی میکنیم و طرف بعدا هم مثلا بعدا نمیگه که بعدا اعتراف میکنه این تصویب باطل هم. جواب سوم شیخ هم که رجوع به اشکاله، که چون میگه حرف ایشون در فرض سببیت نیست و در فرض انفتا و بنابر طریقیت است و در فرض انسداد هم که خواهیم که برگشتی برد بسته بسته، فقط استدراک دیگه جواب نیست نشد، یعنی زیربنا رو خراب کردن، خانه از پای بست و ایران است، فقط میونه جواب دومشه، جواب دومش مهمه، میگه درسته ما تصویب و باطل میدونیم، میگیم در شرع ما اتفاق نیفتاده، اما این منافاتی نداره که با تصویب جواب جواب ابن قبه داده باشه، اینجوری میگیم آقای ابن قبه بنابر مسلک سببیت تحلیل حرام و تحریم حلال یا پیش نمیاد، بنابر نظر کسانی که میگن اصلا واقعی نیست، یا اگرم پیش بیاد مشکلی نداره، چون ما مأمور به همینی هستیم که به دست ما رسیده، مشکل تحلیل حرام چی بود؟ فوت شدن مصلحت. مشکل تحریم حلال چی بود؟ باشید تحلیل حرام الغای در مفسده، تحریم حلال فوت مصلحت، حالا این پیش نمیاد که بخونم بعد میگم. قول تو لو سلم، اگه پذیرفته بشه کون و هازا تصویبا مجمعا علا بطلانه، اگه بپذیریم و اغمزن نظره اما سیجی و من عدم کون ذالکه تصویبن، بالای اما سیجی و علامت بزنید، اتفاقا شیخ در آینده تصریح می نماین که این تصویب بوده و باطل است. لذا مصلحت سلوکیه را مطرح میکنن و میفرماین در خود فعل جعل مصلحت نمی شود، بلکه در طریق و سلوک به سوی آن حکم، بلکه در طریق و سلوک به سوی آن حکم ویرگول مصلحت وجود دارد. این اولین جواب. هیچ جواب دوم، لو سلمه عبارت کتاب کانل جواب و بهی به اون تصویب، ضمیر بهی به چی میخوره؟ به تصویب. ان ابن قبه از چه جهت؟ من جهت انه اون تصویب امرون ممکنون غیر مستحیله، و ان لم یکن اون تصویب چی؟ واقعا لاجماع او غیری. و هازل مقدار، هازل مقدار یعنی چه شکری؟ همین که تصویب امر ممکن است، همین که غیر مستحیله، یکفی فی رد ابن قبه. والا یکفی بینیسته، چون نزاع ما با ابن قبه در امکان وقوعی بوده است و همین مقدار برای تحقق امکان وقوعی کفایت می نماید. حالا که طبقی یه مبنای تصویب و قبول نکن، کفایت الا ان یقال.
نمیگن
مختنه وقوع، میگن چیزی اصلا اتفاق نیافتاده و چنین چیزی نیست، چون تالی فاسد نداره که شارع بیاد بگه اون چیزی که مجتهد بهش میرسه همون حکم الله باشه برای شما، اشکال نداره. اصلا اگه امکان محال بود که بعضی قائل نمیشد، امر محال که قائل نمیشد، باید تصور بشه براشون دیگه و بعضی تصور کردن دیگه. احکام تابع مساله و مفاسد نفس الامریه نمیدونن، تابع امامر و نواهی موجوده میدونن.
اینجوری آخر ربطی نداره اونجا که اشتراک یعنی قاعده به اختصاص بشه،
اشتراک احکام، اختصاص احکام به عالمین،
خب
بحث تنجزه، ما با اون کار نداریم، ما از زاویه دیگه، ما فعلا اینو کار داریم. همین مقدار که تصویب جا واقع پیش میاد، تنجز برای واقع دیگه، ثبوت تکلیف و ذمه مکلف دیگه. چون اگر بگیم که از طرف زمانی تو مکلف هستی که علم داشته باشی، از یه طرفی هم تکلیف رو متوقف بر علم کنیم، واقع رو میگه دیگه.
با تسبیب داریم میگیم با علمه حکمه.
شما یه چیز باش، شما یه چیزی تو منطق خوندید به نام اصول موضوع. اصول موضوع چی بود؟ فعلا اگر یه چیزی رو کاملا شبه نشو فعلا شما اینو قبول کنید، موجود مهمی هم نیست، ایشالله ما دو سه جلسه دیگه بهش میرسیم. سوالاتون یادتون باشه موقع بگید. فعلا این مقدار رو کار داریم، تصویب طبق بیان شیخ محال نیست، بله طبق نظر امامیه این واقع نمیشود. همین مقدار که تصویب محال نیست برای جواب از ابن قبه چه کفایت. حالا ایشالله برسیم اونجا، بعد اونجا برسیم شما بگید شیخ که داره استدلال بر محال میاره که، متوجه چی میگم؟ حالا میرسیم ان شاء الله، مشکم چیزی نیست. الا ان یغالا، مگر اینکه همه چی رو خرابش کنیم، بگیم اصلا حرف ابن قبه تو فضای سببیت نیست. الا ان یغالا ان کلامه، هم سخن ابن قبه بعد الفراق از بطلان تصویب. ابن قبه اصلا تصویب بر ریشه قبول نداره، کما هو ظاهر و استدلالهی، همونجور که ظاهر استدلال ابن قبه من تحلیل الحرام الواقعی، بالای ظاهر و استدلالهی علامت بزنید بنویسید زیرا طرح این بحث در فرض سببیت معنا ندارد، چون در فرض سببیت و تصویب یک حکم بیشتر ثابت نمی باشد و آن همان حکمی است که دلیل مانند خبر مطابقان وارد شده است. لذا طرح مسئله تحلیل حرام واقعی و بالعکس تنها در فرض طریقیت معنا دارد نه سببیت.
خراب نشد من اونشوری فقط میخوام بگم که آقا ما گفتیم یا طریقیت یا سببیت.
سببیتش که نشد، انصداد هم که نشد، چی باقی مون؟ یکی نمون دیگه، فقط مون چی؟ یه لحظه باشیم ماما، چون جنبندی که میگم گیج میزنید ها، من همدنی دارم. سببیت که نشد، درسته؟ خط خواه. انصداد هم که نشد، من انفتاح و طریقیت. ایشون هم در جایی که انفتاح باشه و مبنای طریقیت باشه گفت کجا این حرف قابل تره؟ در جایی که بپذیریم یا خطای قط مساوی اماره است یا خطای قط بیشتر از اماره است، در این دو فرضش، درسته؟ حالا اگه این کسی این دو فرض قبول نکنه که عرفان هم قابل قبول نیست، چی باقی میمونه؟ اون حرف ابن قبه دیگه. در فضای ابن قبه حرفش در فضای انفتاح بود نه انصداد، بنابر مسلک طریقیت بود نه سببیت. در طریقیت هم بنابر جایی که خطای قد کمتر از خطای اماره است، خب بله در اینجا امکان ارجاع اشاره به زنون چون خطاشون بیشتره وجود ندارد، چون تحلیل حرام واقعی میشه و تحریم همون شد دیگه. متوجه شدید چی میگم؟ چی گفت آقای فرزانفر؟
این معنی
حالا این معنی که همون جواب مثلا صاف اصول بدیم، احسن تو، مگر اینکه جواب صاف اصول بدیم چی بگیم؟ بگیم بله همین شد دیگه. در یه صورت اگه منظور شما تحلیل حرام واقعیه که ما معمول به واقع نیستیم، اگه ظاهریه در ظاهری هم که یه دونه حکم بیشتره، خب همون یهو صاف اصول میشه دیگه. این جنبندی که الان میگم بنویسه جنبندی رو متوجه جنبندی شدی؟ کدام؟
و آن همان حکم است.
کدام؟ و آن همان حکمی است که دلیل مانند خبر مطابقان وارد شده است. خب این تمام، آخر بحث بنویسید. نتیجه کلی این می شود که نمیشه بار دو یه بار دیگه میگم از اول میخونم مجید دل بنده. زیرا طرح این بحث در فرض سببیت معنا نداره، دارم عبارت قبلی رو میخونم، چون در فرض سببیت و تصویب یک حکم بیشتر ثابت نمی باشه و آن همان حکمی است که دلیل مانند خبر مطابق آن وارد شده است. لذا طرح مطرح کردن تحلیل حرام واقعی و بالعکس تنها در فرض طریقیت معنا دارد نه سببیت. این تمام آخر بس مثل جنبندی، مثل نتیجه کلی همین نتیجه کلی این می شود که مرحوم شیخ فرمودن کلام ابن قبه در فرض انسداد باب علم نمی باشد، بلگو خواهی دیگه گفت شیخ دیگه نگفت مگه گفت کلام ابن قبه در فرض انسداد باب علم، ایشون مقدمه بر سید مرتضی است و ماجرا رو تعریف کردی. خب ویلگو در فرض انفتاح باب علم بنابر مسلک سببیت نیز نمی باشد. خب اینو که الان گفت دیگه، اینم که گفت و تنها در فرض انفتاح باب علم و بنابر مسلک طریقیت معنا دارد. درسته؟ اینم که گفت در دقت کنید در انفتاح باب علم بین اخبار و طرق قطعی سه احتمال تصور دادیم، درسته؟ یه احتمال این بود که اخبار چی قد خطاش کمتر باشه، یه احتمال مساوی، یه احتمال که بیشتر باشه. با اون ول اولا ان یغاله دیروز با الا ان یغاله، اون دو فرض رو رد کرد، یه فرض رو قبول کرد. چیه؟ قد خطاش چیه؟ کمتره. اخبار خطاش بیشتر. خب بنویسید برای شما. و بیان شد که در فرض انفتاح باب علم و مطابقت آن با واقع تنها یک فرض برای اخبار متصور است، و آن این که خطای اخبار بیشتر از خطای طرق قطعیه موجود است، لذا در پیروی کردن از اخبار و زنون حکم به قوه می شود. دیروز گفته بود یادت آقای شاگرون بالای صفحه 110 چی گفت؟ فل اولا الاعتراف بالقوه مع فرض تمکن من القواقع. اینا رو که گفت همه رو قبول کرد. و با وجود قوه و مفسده حکم به امکان تعبد به زنون نمی شود. خب و این یعنی پذیرش استدلال ابن قبه، مگر اینکه همان جواب حلی صاحب فصول مطرح گردد، لذا این جواب مرحوم شیخ با تمام طول و تفصیل آن راه آورد جدیدی را به دنبال نداشته است.
رد
کرد دیگه. نه با الا ان یقال فل اولا گفت دیگه. الا ان یقال جواب شد فل اولا. یه توضیح دادیم که
فل
اولا جواب الا ان یقال
دیگه.
داره میگه که مگر اینکه ما به این صورت بگیم که بابا جون من اعتقاد جزمیه دیگه، درسته؟ در واقع وقتی میسنجیم اعتقاد جزمی، عرف اعتقاد جزمی پیدا میکنه، قطع باشه و زن باشه، کدام رو اکثر خطر میدونه؟ زن رو دیگه. پس در نظر عرف اصلا دو حالت متصور. مثلا باید بعدا دقت کنید نقطه سر خط. البته مشهور قائل به انسداد میباشن. منظور از انسداد چه انسدادی آقای میرآقا بزرگه؟ انسداد قبلا تذکر داده بودن، انسداد صغیره نه کبیره، که حالا انشاءالله باز جای خودش. یعنی منظورشون اینه که باب علم بسته بسته نیست، بازه بازم نیست. این عرفیش. البته مشهور سر خطی میبینید، البته مشهور قائل به انسداد میباشن، و این که مکلفین کلبهائم رها نشده اند، همین رو قبول دارم مشهور، و مکلف به احکام می باشن، و تنها راهی هم که وجود دارد همین زنون معتبره می باشن. لذا می فرماین نه تنها امکان تعبد به زنون وجود دارد، بلکه لازم است. آقای شاکر اونایی که توی اصول فقه مسلک تسهیل رو نقل میکنن همینه. شعار اگه بخواد پاشو توی کش فقط قد، فقط قد، یا این باعث اصول حرج میشه با، یا باعث تعتیدی چی میشه؟ کام میشه در بسیار از موارد. الان میگم ادامه شد. و الا منجر به تعتیلیه اکثریت احکام و در نهایت منجر به تعطیلی دین می شود. یه چیز دیگه مرحوم مظفر می گفت، یادتون هست؟ احسنتون. مضاف بر این که اختلال نظام و جوامع بشری را در پی خواهد داشت، که این با فلسفه جعل احکام و با مقام شارعیت شارع و روح احکام شرعی سازگاری ندارد. اصلا شارع برای چی اومد؟ برای چی احکام میاره؟ خود ما به تکامل برسیم. میخواد هر کی راه رو از شاه تشخیص بده. خب این که شما شارع بگید فقط قد عمری معطل بشیم که به یه مطلب برسیم، وقتی بهش رسیدیم خسته میشیم دیگه، فرصت عملی وجود نداره. این تموم بحثی که یه دور کل بحث رو جنبندی کنیم. آقای میرا بزرگی، کل بحث این بود. یک، من امروز به رفقا گفتم بیرون کلاس، گفتم بعد از هر بحث خودتون خلاصه کنید، شماره هم بزنید. یک، در باب زنون در دو محور بحث میشود. یک، بحث امکان وقوعی و عدم امکان وقوعی. دو، بحث از وقوع چی؟ خارجی. دو، در بحث امکان وقوعی مشهور قائل به امکان وقوعی هستن، الان دلیلشون توضیح دادیم. چون اولا مشهور قائل به انسداد صغیرن، انسان را کلبهائم رها نمیدونن، چاره ای جز مراجعه به زنون نمیباشه. سه، ابن قوه در مسئله حجیت خبر واحد مخالفت کرده است و دو دلیل ذکر کرده است که دلیل دوم ابن قوه شامل همه زنون میشه. در پاسخ از ابن قوه صاحب فصول یک جواب نقضی و یک جواب حلی ذکر کرده است که جواب حلی صاحب فصول از دید مرحوم شیخ مکفی نیست. پنج، مرحوم شیخ جواب حلی ذکر میکنن و بین مسلک سببیت ببخشید مسلک انسداد، انفتاح، طریقیت، سببیت تفصیل قائل میشوند. انسداد را میگویم مشکلی نیست، اما مراد ابن قوه نیست. طریقیت را میگویند اگر بگوییم که احتمال خطای در امارات مساوی با قطع هست یا کمتر از قطع هست، حرف ابن قوه جایی ندارد. اما اگر بگوییم که امکان خطای در قطع کمتر از امارات هست، حرف ابن قوه جایی ندارد. این حرفش صحیحه، تحلیل حرام پیش میاد. مسلک سببیت هم که شیخ قبول نمیکنه، سر از تصویب در میاره. مضاف بر اینکه سر از تصویب در میاره، میگه اصلا مراد ابن قوه در فضای سببیت نیست، چون در سببیت تحلی اصلا تغییر و دگرگونی صورت نمیگیره. ما یه جنبندی آخر گفتیم، میشه 6. جنبندی این شد که حرف شیخ رهاورد جدیدی نداره، نهایت جواب همون جواب صاحب فصول خواهد بود. البته بنابر مبنای مشهور و متأخرین در ما نحن فی، چون قائل به مسلک سببیت هستن و انسان را بدون حکم رها نکرده، اینا رو همه رو که زمینه میکنیم، مقام شارعیت و غیر زمینه میکنیم، نتیجه میشه که نه تنها امکان دارد بلکه چیه؟ لازم است. در ادامه 2 تا 13 تا صفحه بحث میکنه، یعنی 12 تا و نصف. اولین بحثی که مطرح میکنه همون جور که خود شیخ هم میگه به ما نحنفی مربوط نیست، یک بحث تخصصیه در مورد این که همون سوالی که اون رو مطرح شده بود، ما که دنبال اماره میریم خلاصه مصلحت واقعی را دست میدیم، گرفتار مفسده واقعی میشیم بعضی موارد، اون راه حلش چیه؟ 13 صفحه اینو بحث میکنه. تا ببینید التعبد بالامارات غیر العلمیته، این 13 صفحه درست، این 12 نیست. دو مرتبه شروع مقام ثانی میکنه، در مقام ثانی 13 صفحه نکات مقدماتی بحث میکنه که از نکات مقدماتی تعبیر میشه به مبادی تصدیقیه بحث. یعنی حرفایی میزنه که انشاءالله اینا آلت و ابزار قرار میگیرن که ما بتونیم در ادامه از این چیکار کنیم؟ استفاده میکنیم. بعد یه 3-4 صفحه باز نکات مقدماتی رو تقسیم بندی میکنه، بعد میاد در مورد حجیت ظواهر کتاب. طبق برنامه مرکز مدیریت تا حجیت ظواهر کتاب میشه برای ترم اول شما. صفحه 139. تر جدید میدونم دارم، شما باید زرنگ باشی راهکار خودتون پیدا. الحمدلله رب العالمین.